باشید که تا انتهای برنامه های بخش دوم با ما همراه باشید و ما رو همراهی بکنید. 220-485-220-58-800 و سامانه 30558. در این لحظه اولین برنامه رو تقدیمتون میکنیم، اسطوره های ایرانی.
اسطوره‌های ایرانی
به نام خداوند جان و خرد. شنوندگان ارجمند و فرهیخته رادیو فرهنگ، درود بر شما بزرگواران، روز و روزگار بر شما خوش باد عزیزان. همچون همیشه آرزوی تندرستی، آرامش و شادی برای شما بزرگواران داریم. برنامه اسطوره های ایرانی رو تقدیم حضور شما میکنیم، برنامه ویژه شاهنامه فردوسی. در این برنامه برای شما شاهنامه میخونیم و درباره تاریخ و داستان ها و فرهنگ ایران زمین با شما هم سخن خواهیم شد. در خدمت کارشناس گرامی برنامه آقای مهدی فکری، خیلی خوش اومدید آقای فکری به برنامه خودت.
سپاسگزارم. به نام ایزد یکتا من هم درود میگم به شما آقای دکتر محمدی و به همه شنوندگان گرامی برنامه، هستم در خدمت.
ممنونم عزیزان. در برنامه های گذشته داستان های پادشاهی گشتاسپ رو با هم مرور کردیم و به داستان هفت خان اسفندیار رسیدیم. پنج خان رو طی کردیم، اسفندیار پنج خان رو با موفقیت پشت سر میگذاره و حالا ببینیم که خان ششم چگونه خواهد بود. سپیده چو از کوه سر برکشید، شبان چادر شعر بر سر کشید، ز خورشید تابان نهان کرد روی، همی رفت خور در پس پشت اوی. به منزل رسیدان سپاه گران، همه گرزداران و نیزه وران. بهاری یکی خوشمنش روز بود، دل افروز با گیتی افروز بود. سراپرده و خیمه فرمود کی، بیاراست خان و بیاورد می. همان در زمان تند بادی ز کوه برآمد که شد نامور زان ستوه. جهان یکسره گشت چون پر زاغ، ندانست کس باز هامون زرا. ببارید از آن ابر تاریک برف، زمینی پر از برف و بادی شگرف. سه روز و سه شب هم بدانسان بداشت، دم باد از اندازه اندر گذاشت. هوا پود شد، برف چون تار گشت، سپهدار از آن کار بیچار گشت. به آواز پیش پشوتن بگفت، که این کار ما گشت با درد جفت. به مردی شدم در دم اژدها، کنون زور کردن نیارد بها. همه پیش یزدان نیایش کنید، بخوانید و او را ستایش کنید. مگر کین بلاها ز ما بگذرد، که از این پس کس از ما پی نسپرد. پشوتن بیامد به پیش خدای، که او بود بر نیکوی رهنما. سپه یک سر دست برداشتند، نیایش از اندازه بگذاشتند. همانگه برآمد یکی باد خش، ببرد ابر و روی هوا گشت گش. چو ایرانیان را دل آمد به جای، ببودند بر پیش یزدان به پای، سراپرده و خیمه ها گشته تر، ز سرما کسی را نبود پای و پر. همانجا ببودند گردان سه روز، چهارم جو بفروخت گیتی فروز. سپه بد گران مایگان را بخاند، بسی داستانهای نیکو براند. چون این گفت کی در بمانید بار، مدارید جز آلت کارزار. هران کس که هستند سرهنگ فش، که باشد ورا بار صد بار کش، به پنجاه آب و خورش برنهید، دگر آلت پرورش برنهید. فزونی همی در بمانید بار، گشاده است بر مادر کردگار. چون نومید گردد ز یزدان کسی، از او نیک بختی نیابد بسی. به نیروی یزدان بیابیم دست، بدین بد کنش مردم بت پرست. از آن دز یکا یک توانگر شوید، همه پاک با گنج و افسر شوید. همراهان عزیز برنامه اسطوره‌های ایرانی عزیزان، بخش نخست ابیات داستان برنامه برای شما خونده شد. در خدمت کارشناس گرامی برنامه هستیم، آقای فکری، خان ششم اسفندیار.
بله، خب اسفندیار پنج خانی رو که پشت سر گذاشته بود، روالش این بود که پیش از هر مرحله‌ای اون اسیر تورانی رو که گرگسار نام داره می آورد و ازش می پرسید که مرحله بعدی، خانه بعدی چیه. و وقتی پنج خان تموم شده بود، گرگسار بهش گفته بود که دوتا خان بعدی یکیش برف و سرما هست و خان آخر هم بیابان و گرما و بیابی. خب با این اطلاعاتی که داشت، اسفندیار گام در راه میگذاره برای رسیدن به مرحله ششم، خان ششم. و وقتی به اون منطقه میرسن میبینه که هوا خیلی خوب و بهاریه و میخواد بزمگاه فراهم بکنه که باد سرد و ابر سیاه میاد، هوا تیره و تار میشه و بارش برف آغاز میشه. سه روز و سه شب ادامه داره این بارش برف و وزش باد و خب تقریبا میشه گفت همگی زیر برف مدفون میشن. و اسفندیار میگه که این همه پهلوانی کردم، به اینجا رسیدم، ولی دیگه زور بازو هیچ سودی نداره و از پشوتن میخواد که دست به دعا و نیایش برداره. پشوتن هم به اصطلاح پیش نماز میشه و دعا رو شروع میکنه و همه سرداران و سواران هم دست به دعا برمیدارن و وقتی نیایش میکنند اون سه روز برف و کولاک به اصطلاح تموم میشه و هوا باز میشه، هوا خوب میشه، ولی باز سه روز منتظر میمونن تا برفا آب بشه و اینا بتونن حرکت بکنن. وقتی اسفندیار میبینه که این مرحله رو هم با سلامتی پشت سر گذاشتن، برای مرحله آخر، خانه هفتم که بیابان و گرما و بیابیه، برنامه ریزی میکنه. به سردارانش و سوارانش میگه که نیمی از باری که همراه دارید رو به زمین بگذارید و فقط با نیم دیگر ادامه مسیر میدیم و بیشتر آب و خوراک و سلاحتون رو همراه بیارید و چیزهای دیگر رو بذارید زمین، چون ما اون دژ رو که فتح بکنیم گنجهای بسیاری به دستمون خواهد اومد و ما زیانی نمی کنیم.
و آقای فکری، درسته که این خان در واقع سه روز پیاپی برف هست، ولی در آغازش شاعر اشاره میکنه که اتفاقا یک روز بهاری هست و چه اصطلاح زیبایی هم هست، خوشمنش روز.
بله، معمولا این پدیده سرما که در داستانهای شاهنامه هست، فکر می‌کنم یکی دو جای دیگه هم استفاده شده بود، که تورانی ها این جادو رو استفاده میکنن و برف و سرما ایجاد میکنن برای مقابله با سپاه ایران، چون جنبه جادویی داره برای همین باید یک مرتبه به وجود بیاد، همه چیز خوبه، هوا خوبه، بهاریه و ناگهان هست که همه چیز کن فیکون میشه و تغییر پیدا میکنه. این میخواد اون جنبه جادویی بودن این پدیده رو نشون بده و فکر نکنید که یک پدیده جوی معمولیه.
خب آقای فکری، ما در پنج خان نخست چند دستبندی ارائه دادیم از این خانها، در واقع میشه هر دوتا یا سه تا از این خانها رو به یک نوعی در یک دستبندی قرار داد. حالا در خانه ششم هم با یک پدیده جدید روبرویم. همه پنج خانه گذشته تنها و تنها اسفندیار خودش در واقع اون خان رو و اون مرحله رو میگذروند، ولی در اینجا اسفندیار شاید بشه گفت هیچ نقشی نداره، یعنی یک نقشی داره همانند بقیه سپاه، فقط میتونه به عنوان در واقع سر کرده به بقیه دستور بده که به نیایش خدا بپردازید، وگرنه همون اون کسی که در واقع جلودار هست و اون نیایش رو انجام میده در پیش همگان، اتفاقا اینجا پشوتن هست.
بله، این هم یکی از نکات جالب هفت خان اسفندیاره. همون گونه که شما اشاره کردین، هفت خان برای پرورش پیدا کردن اون پهلوان هست، برای اینکه اون هفت مرحله رو پشت سر بگذاره و به درجه اعلای پهلوانی برسه، پس باید خودش اون مراحل رو پشت سر بگذاره. ولی خب ویژگی اون مراحل هم باید به گونه‌ای باشه که خود پهلوان بتونه از پسش بر بیاد، ولی هفت خان اسفندیار این ویژگی‌ها رو نداره و به گونه‌ای است که مثل همین خانه ششم که خود پهلوان اونجا نقش ساز نیست، بلکه همه سپاهیان باید از اون مرحله بگذرند و اون برف و سرما رو پشت سر بگذرند. فقط اسفندیار نیست که درجه پهلوانیش بخواد اینجا نقش ساز باشه و بخواد نشون بده پهلوانی خودش رو. و جالبه که بله، خود اسفندیار هم دست به دعا بر نمی داره و به پشوتن میگه که این کار رو بکنه. این هم شاید اون بازتابی است از چهره پشوتن در متون زرتشتی که جنبه مذهبیش خب بیشتر از اسفندیاره، با اینکه اسفندیار خودش حامی دین زرتشتیه و به نظر میاد که در گسترش این دین نقش داشته بر اساس خود متون زرتشتی، ولی اینجا از پشوتن میخواد که دست به دعا برداره و دیگران هم در پی او نیایش بکنند.
و جالب آقای فکری، هم اتفاق برف و بارندگی سه روز و سه شب طول میکشه و هم پس از اون ماندن اون سپاه دقیقا سه روز و سه شب طول میکشه. این به هر حال عدد سه همچنان بسیار دیده میشه، چه در شاهنامه، چه در متون مذهبی، در متون ادبی ما، متون تاریخی ما، همچنان کاربرد بسیار زیادی داره.
بله، عدد سه هم مثل اعداد هفت و چهل و هفتاد از اون اعدادیه که تکرار میشه، جنبه نمادین داره و برای همین اینجا هم هر دوتاش سه روزه. شاید هم خب منطقی باشه که وقتی سه روز برف اومده، اون سنگینی برف، خب سه روز هم نیاز داره که ذوب بشن برف ها، این شاید طبیعی باشه. ولی استفاده از عدد سه در اینجا هم باز همون سنت کهن استفاده از اعداد به اصطلاح مقدس هست.
و آقای فکری، در یک بیت ما واژه سرهنگ رو داریم و به نظرم این میتونه برای شنوندگانمون جذاب باشه که چون این اصطلاحات نظامی اتفاقا بسیار کهن و قدیمی هستند، یعنی حالا برای نمونه این درجات مثل سرهنگ در متونی به این کهنی دیده میشه. خب شاهنامه مال هزار سال پیشه و حتی در واقع به کار بردن اصطلاح سپاه بسیار کهن هست. و ولی گذشته از این مسئله آقای فکری، این سرهنگ که حالا در مصرع بعدی هم یک توضیح میده که باشد ورا باره صد بار کش، در واقع چه درجه نظامی هست یا درجات نظامی دیگری که ما میشناسیم در متون کهنمون چیا هستن؟
بله، خب یکی از دستاوردهایی که فرهنگستان ما داشته در 70-80 سال گذشته همین زنده کردن واژه‌های فارسی بوده که در متون ما هم اومده، به وفور استفاده شده ولی فراموش شده بود در دوران صفویه و قاجار. و در دوره پهلوی اول با ایجاد فرهنگستان این واژه‌های فارسی زنده میشن، از جمله همین واژه‌هایی که شما گفتید مثل سرهنگ یا سپاه. اینها واژه‌هایی بودن که همونطور که میبینید در شاهنامه هم استفاده شده ولی فراموش شده بود، بیشتر واژه فوج استفاده میشد در دوره قاجار. ولی خود هنگ جالب، فردوسی هم توضیح داده حالا تا چه حد میتونه واقعی باشه، با واقعیت منطبق باشه، اینکه سرهنگ فرمانده دسته است که خب به اون دسته میگن هنگ. به نظر میاد که فرمانده 100 تن باید باشه که خب چون 100 تا اسب وقتی وجود داره برای یک سرهنگ، هر اسب برای یک سرباز میتونه باشه. شاید این ساده ترین برداشتی باشه که بشه از این واژه کرد.
و آخرین نکته هم که در این ابیات هست این که همونطوری که شما گفتید، خب اسفندیار داره آماده میشه برای ورود به خانه هفتم، البته اونطوری که گرگسار در واقع توصیف میکنه خانه هفتم رو، و از همه میخواد که باری جز آلت کارزار با خودشون نگیرن، ولی خب میدونه که دیگران بسیار مقاومت خواهند کرد. خب هر کسی با خودش در واقع مایحتاجی داره که اونها رو میشه گفت جزء ثروتشه، احتمالاً مثلا در نبردهای دیگری شاید غنیمت گرفته، در سر راه که به هر حال این سپاه داره میاد چیزهایی رو با خودشون برداشتند، ولی این توضیح رو اسفندیار نیاز میبینه که بده به سپاهیانش. اشکال نداره، بذارین بالاتون اینجا باشه، وقتی رفتیم اون دژ و فتح کردیم شما باز هم توانگر خواهید شد و حتی بیش از امروز.
بله، اینم از تیزهوشی‌های فردوسی من میدونم که این پیشبینی رو کرد و در واژگانی که اسفندیار به کار میبره قرار داده این سخنان رو، این پیشبینی رو کرده. به گفته شما از اون حسی که سرداران و سربازان دارن نسبت به غنایمی که به دست آوردن، خب از دلشون نمیاد اونها رو بر جای بگذارن و ادامه بدن مسیر رو، ولی اسفندیار میگه که خب ما دژ ثروتمندی پیش رو داریم و گنجهای بیشماری در انتظار ما هست، ما اون دژ رو فتح میکنیم و همگی شما بیش از این چیزی که اینجا بر جای میگذارید به دست خواهید آورد. یعنی اون حس جاه طلبی اونها رو تهییج میکنه که بیشتر از اینها گیرتون خواهد اومد.
سپاسگزارم آقای فکری از توضیحاتتون عزیزان. تا لحظاتی دیگر ادامه این داستان رو با هم پی خواهیم گرفت. چو خور چادر زرد بر سر کشید، ببود باختر چون گل شنبلید. بنه برنهادند گردان همه، برفتند با شهریار رمه. چو بگذشت از آن تیر شب یک زمان، خروش کلنگ آمد از آسمان. برآشفت از آوازش اسفندیار، پیامی فرستاد زی گرگسار که گفتی بدین منزلت آب نیست، همان جای آرامش و خواب نیست. کنون زاسمان خواست بانگ کلنگ، دل ما چرا کردی از آب تنگ؟ چون این داد پاسخ کزی در سطور، نیابد مگر چشمه آب شور. دگر چشمه آب یابی چو زهر، کزان آب مرغ و ددان راست به. چون این گفت سالار که از گرگسار یکی راه بر ساختم کین دار، ز گفتار او تیز لشکر براند، جهاندار نیکی دهش را بخاند. چو یک پاس بگذشت از آن تیر شب، ز پیش اندر آمد خروش و جلب. بجنبید بر بارگی شاه نو، ز دم سپه رفت تا پیش رو. سپهدار چون پیش لشکر کشید، یکی ژرف دریای بیبون بدید. هیونی که بود اندر آن کاروان، کجا پیش رو داشتی ساروان. همی پیش رو غرق گشت اندر آب، سپه بد بزد چنگ هم در شتاب. گرفتش دوران برکشیدش ز گل، بترسید بدخواه ترک چگل. بفرمود تا گرگسار نژند شود داغ دل پیش با پای بند. بدو گفت که ای ریمن خاکسار، گرفتار در دست اسفندیار، نگفتی که ای در نیابی تو آب؟ بسوزد تو را تابش آفتاب؟ چرا کردی ای بدتن از آب خاک، سپه را همه کرده بودی هلاک. چون این داد پاسخ که مرگ سپاه، مرا روشناییست چون هور و ماه. چه بینم همی از تو جز پای بند، چه خواهم تو را جز بلا و گزند. سپهبد بخندید و بگشاد چشم، فرو ماند از آن ترک و ننمود خشم. بدو گفت که ای کم خرد گرگسار، چو پیروز گردم من از کارزار، به روین دزت بر سپهبد کنم، مبادا که هرگز به تو بد کنم. همه پادشاهی سراسر تو راست، چو با ما کنی در سخن رای راست. نیازارم آن را که فرزند توست، همان را که از دود پیوند توست. چو بشنید گفتار او گرگسار، پرومید شد جانش از شهریار. ز گفتار او ماند اندر شگفت، زمین را ببوسید و پوزش گرفت. بدو گفت شاهانچ گفتی گذشت، ز گفتار خامت نگشت آب دشت. گذرگاه این آب دریا کجاست؟ بباید نمودن به ما راه راست. بدو گفت با آهن از آبگیر، نیابد گذر پر و پیکان تیر. تهمتن فرو ماند اندر شگفت، همان در زمان بند از او برگرفت.
شنوندگان ارجمند رادیو فرهنگ عزیزان، همچنان با برنامه اسطوره های ایرانی در خدمت شما هستیم. بخش دوم ابیات داستان این برنامه برای شما خونده شد. آقای فکری، لطفا خلاصه ای از داستان این ابیات رو هم برای شنوندگانم بفرمایید.
بله، خب طبق معمول خانهای پیشین هم همین گونه بود که شبها راه می پیمودن تا اینکه در بامدادان به اون مرحله، به اون خان برسن. خب باز هم وقتی شب میشه، سپاه و اسفندیار شروع میکنن به حرکت برای رسیدن به اون بیابونی که گرگسار گفته بود که خانه هفتم هست. ولی کمی نرفته بودن که صدای های و هویی برپا میشه و اسفندیار خودش رو به جلوی سپاه میرسونه و دریایی گسترده میبینه در پیش روی خودشون و اینکه اون طلایه‌دار وارد آب شده و اونو پاهاشو میگیره و میکشه بیرون که غرق نشه و بعد میگه که گرگسار رو بیارید پیش من. گرگسار رو میارن پیش اسفندیار و میگه که تو مگه نگفتی مرحله آخر بیابان بی آب و علفه؟ پس این دریا چیه؟ چرا با ما راست نگفتی؟ گرشتار میگه که خب من دوست دارم که سپاه ایران نابود بشه، من چرا باید نیکخواه شما باشم؟ اسفندیار تعجب میکنه ولی خب خشم نمیگیره بر گرشتار، میگه که اگر تو به من راه راست رو نشون بدی، راستش رو بگی و اینکه چگونه میشه عبور کرد از این دریا و به اون دژ رسید، من فرماندهی اون دژ رو به تو میدم بعد از اینکه بر ارجاسب چیره شدم. خب گرگسار هم تعجب میکنه و شادمان میشه از اینکه اسفندیار چنین سخنی گفته و به اسفندیار میگه که خب با این بندهای آهنی که به دست و پای منه انتظار نداری که من بتونم شما رو از این دریا بگذرونم، باید دست و پای منو باز کنید. و اسفندیار هم فرمان میده که او رو بند از دست و پاش بردارن.
خب آقای فکری، در تمام این هفت خان اتفاقی که تکرار شده اینه که سه جام می پیاپی به گرگسار دادند و بعد از اون گرگسار خان بعدی رو کاملا توصیف کرده و همواره هم راست گفته. جالب اینجاست که برای نخستین بار گرگسار دروغ میگه، در واقع کاملا برعکس میگه. خب میگه اینجا یک بیابان بیابالفه، بنابراین سپاه به هیچ رو آمادگی این رو نداره که امکان داره به آب برسه و به یک بار سپاه ایران وارد حالا به قول فردوسی یکی ژرف دریای بیبون میشه و اون اسب پیش رو همونطوری که شما اشاره کردین در گل فرو میره که حالا اسفندیار با پهلوانی دوران پای اسب رو میگیره و او رو از گل در واقع بیرون میکشه. ولی آقای فکری، قبل از این که به این دریا هم برسن اسفندیار متوجه میشه که انگار گرگسار برای نخستین بار دروغ گفته، چرا که صدای پرندهی رو از آسمان میشنوه و خب پیش خودش میگه اگر اینجا آب نیست پس پرندهی هم نباید وجود داشته باشه، که گرگسار دروغ بعدی رو هم در واقع به اسفندیار میگه که چشمه آب شور هست و چشمه دیگری هست که آبش همچون زهره، مرغان و ددان هم از همین چشمه ها آب میخورند. و جالب اینجاست که آقای فکری باز هم اسفندیار باور میکنه.
بله، خب نکته اینجاست که اسفندیار گرگسار رو به عنوان راهنما و بلد راه با خودش همراه کرده و وقتی به گفته شما از اون شیوه رندانه هم بهره میبره و او رو در حالت مستی ازش میپرسه که مرحله بعد چیه، خب گرگسار هم میگه. شاید اینکه گرگسار واقعا در حالت مستی هم میدونسته که چی داره میگه و واقعا هوشیار بوده، چرا که این مرحله آخر رو دروغ گفته دیگه. نکته دیگه اینه که بله، وقتی اسفندیار صدای اون پرنده رو که نامش کلنگ هست، اون گونه که فردوسی میگه، وقتی میبینه که اون پرنده داره پرواز میکنه پس بیابانی نباید پیش رو داشته باشند، از گرگسار میپرسه. اینجا دیگه گرگسار هوشیاره، خبری از مستی نیست و خب گرگسار دروغ میگه، میگه نه خیر، آب شور هست و آب تلخ برای جانوران هستی، به درد انسانها نمیخوره. و خب اسفندیار چاره جز باور کردن نداره، چون همونطور که گفتم بلد راهش گرگساره و خودش اطلاعاتی از این مسیر نداره، ناچاره که دل به گفته های او بده و مسیر رو ادامه بده. ولی وقتی دیگه به اون دریا میرسند، خب دیگه چیزی که چشم میبینه باورپذیرتر از چیزیه که شنیده از گرگسار و خب اون نکته ها رو بهش میگه، میگه چرا دروغ گفتی به من؟ و خب گرگسار هم میگه که من چرا باید نیکخواه شما باشم، من دشمن شما هست.
خیلی پاسخ جالبی هست آقای فکری. شاید مثلا ما انتظار داریم که در یک همچین شرایطی گرگسار شروع کنه به معذرت خواهی کردن که مثلا من اشتباه کردم، از من بگذرید، مثلا به دست و پای اسفندیار بیفته، ولی خیلی واضح و مبرهن به اسفندیار میگه من که جز یک پایبند به پا ندارم، چه امیدی دارم به تو؟ مطمئنن من خواستار این هستم که اتفاقا سپاه تو از بین بره.
بله البته، خب این که گرگسار چرا به پای اسفندیار نیافتاده و پوزش نخواسته، باید برگردیم به آغاز داستان. وقتی ارجاسب داشت فرار میکرد از مقابل سپاه اسفندیار، این گرگسار بود که گفت چرا فرار میکنی، من از پس اسفندیار برمیام، و او بود که ارجاسب رو برگردون به میدان نبرد. ولی خب باز هم شکست خورد و اسیر اسفندیار شد. برای همین گرگسار یک سردار معمولی یا یک سرباز معمولی نیست که بخواد وقتی میبینه که کار از کار گذشته بخواد پوزش بخواد از اسفندیار که اون رو ببخشه و جانش رو بهش ببخشه. نه، گرگسار یکی از سران تورانیه و حتما کینه خودش رو تا پایان راه ادامه میده و بدخواه ایرانیان هست و میخواد که سپاه ایران و اسفندیار از پای در بیان. برای همین سلاح بعدی اسفندیار اینه که او رو تطمیع میکنه، میگه